صفحه 70. بیشتر به غار ملاح کشتی شکسته‌ای می‌مانست تا اتاق پذیرایی یک حکیم، عنوانی که دون سیمون خوش داشت صدایش کنند. خودش می‌گفت از برزیل دیپلم پزشکی گرفته است و به هر کس که در گفته‌اش شک می‌کرد، در می‌آورد دیپلم چرک و چروکی را که امضاهای قرمز رنگ داشت با فرشته‌های طلایی در حاشیه‌اش نشان می‌داد. پرده‌ای مشمعی گوشه‌ای از اتاق را مجزا می‌کرد. همین جور که مادر سفره دلش را گشوده بود و درد و دل می‌کرد، او ششدانگ حواسش را جمع کرده بود و با چشم‌های پس کله تابیده گوش می‌داد. در زم از گوشه چشم به آنجلینا نگاه می‌کرد و خراش‌های تن و زردی صورتش را زیر نظر داشت که گونه‌هایش از سرما قاچ‌قاچ شده و زیر چشم‌هایش سایه کبودی افتاده بود. این علامت‌ها را می‌شناخت، اما برای اینکه درست و حسابی مطمئن شود، از او خواست پشت پرده برود و لباس‌هایش را در بیاورد. سپس همین جور که توتی را روی میز می‌گذاشت و پشت سر آنجلینا پس پرده می‌رفت، گفت: می‌خوام دخترتو معاینه کنم، سینیورا رنکیلئو. بعد از آنکه مفصل معاینه‌اش کرد و ادرارش را در لگنی گرفت و خوب وارسی کرد، چنین تشخیص داد که
چشمش زدن.
دینا رنکیلئو هراسان پرسید:
علاجی داره؟ علاج که داره، بله. منتهاش تا نفهمیم کی چشمش زده، نمیتونیم درمانش کنیم. میفهمی؟
نه خیر.
بگرد ببین کی با این دختر دشمنی داره. بیا به من بگو تا معالجش کنم.
کسی با آنجلینا دشمنی نداره دون سیمون. این طفل معصوم دشمنش کجا بود؟ حکیم نگاهی به پستانهای ریزه بیمارش انداخت و در آمد که
شاید یه مرد واخورده یا یه زن حسود.
یک بار بغض توی گلوی آنجلینا ترکید و بنا کرد زار زار گریه کردن. تن مادر از قیز افتاد به لرزیدن. او یک دم از دخترش چشم بر نداشته بود و یقین داشت که از راه به در نشده. وانگهی هر چه فکر می‌کرد به عقلش نمی‌رسید چه کسی ممکن است با او دشمنی داشته باشد. از اینها گذشته چندان هم به حکمت دون سیمون عقیده نداشت، چون از روزی که فهمیده بود زن خودش سر و گوشش می‌جنبد، به حق فکر می‌کرد اگر در تمام این ده خودش تنها کسی است که از قرمساق بودن خودش خبر ندارد، پس آنقدرها هم نباید حکیم و کاردان باشد. تشخیص او را قبول نداشت، اما ضمناً نمی‌خواست استایه ادب کند. طوری که به تریج قبای حکیم بر نخورد، از او خواست دارویی بدهد که دست خالی از آنجا نرفته باشد.
یه چند تا قرص ویتامین براش بنویسید دون. شاید با همینا خوب شد. شاید غیر از چشم زخم از این درد و مرضای انگلیسی گرفته باشه.
دون سیمون یک مشت حب خانگی و یک خورده گرد گیاهی کف دستش گذاشت و گفت:
اینا رو میبری توی شراب حل میکنی، روزی دو وعده میدی میخوره. مشمع خردلم پشتش میگذاری و توی آب سرد تنشو مالش میدی. در ضمن یادت نره جوشونده یه برگ شاه بلوط هم بدی بخوره. توی اینجور موارد خاصیت داره.
اینا رو بخوره خوب میشه؟
نفخش خوب میشه، ولی تا چشم زخمش هست خوب بشو نیست. اگه بازم قش کرد، برش دار بیار تا تلسمشو باطل کنم. شاید لازم شد دوای دفع چشم زخم بدم.
سه روز بعد، مادر و دختر از نو برگشتند تا دوا و درمان چاره سازتری از حکیم بگیرند. چون آنجلینا هر روز خدا دچار حمله سر می شد. همیشه هم طرف های زهر. حکیم این بار دست به اقدامات شدید تری زد. مریضش را فرستاد پشت پرده، لباسهایش را با دستهای خودش کند و سر توپایش را با ملغمه ای از سه جزء مساوی کافور و جوهرلیمو با آب متبرک شست
و قسمت‌های رنجورتر تنش، پاشنه‌ها و سینه‌ها و کمر و شکمش را حسابی مالش داد. مشمال دست‌های ورزیده حکیم از یک طرف، ترس و دلشوره از طرف دیگر، پوست تن دخترک را مثل لبو کبود کرد و سر تا پایش را طوری به لرزه انداخت که کم مانده بود قش کند و از حال برود. بختش خواند و همان وقت حکیم شربت آرام بخشی در آورد و به او داد که خورد، اما همان طور بی حال و لرزان ماند. دنگ و فنگ باطل و سحر که تمام شد، حکیم تومار دور و درازی از دستورالعمل و گیاهان دارویی جور و جور نوشت و داد دست دیگنا. برگ درخت تبریزی برای رفع بیقراری و دلاشوبی، برگ کاسنی به جای آرام بخش، ریشه گیاهی برای دفع افسردگی، اکلیل کوهی برای اینکه کارش به خودکشی نکشد یا از قصه دق نکند، برگ راج برای اینکه چشم دشمن و حسودش بترکد و برگ کاج برای درمان پریشانی و دلهوره. به آنها گفت تاغاری از آب چشمه پر می کنند. همه اینها را می ریزند توی تاغار و می گذارند 4 ساعت در آفتاب خیس بخورد. بعد درش می آورند و می گذارند روی آتش بجوشد. خطاب به دیگنا تأکید کرد که برای درمان بیقراری های عشقی در اطفال معصوم باید توی غذایشان زاج سفید ریخت و نگذاشت با اعضای دیگر خانواده در یک رخت خواب بخوابند. چون تب عشق مثل سرخچه واگیردار است. دست آخر هم یک قوطی قرص کلسیوم و یک قالب صابون ضد عفونی برای شستشوی روزانه‌اش داد و روانهشان کرد. یک هفته گذشت و دختر به حال زار افتاد. چشمهایش حالت واسوخته‌ای یافت و دستهایش به رعشه افتاد. مدام دلش به هم میپیچید و حالش به هم میخورد. اما حمله های سر همانطور ادامه داشت. کار به اینجا کشید. دیگنا رنکیلو از رو رفت. آنجلینا را برداشت و برد به بیمارستان لستریکوز. در بیمارستان دکتر جوانی که تازه از پای تخت آمده بود و یک ریز کلمات قلمبه سلمبه خارجی بلغور می کرد و در عمرش چیزی به اسم سرسام یا صفرازدگی به گوشش نخورده بود، چه برسد به چشم دخم و این حرف ها، به دیگنا اطمینان داد که آنجلینا به بیماری هیستری مبتلا شده است. عقیده دکتر این بود که ولش کنند به حال خودش و امیدوار باشند که وقتی دوران بلوغ را پشت سر گذاشت از چنبر حمله های سر نیز خلاص شود. داروی آرام بخشی برایش نوشت که فیل را از پا در می آورد و تأکید کرد که اگر باز هم دچار حمله های سر شد باید ببرندش به بیمارستان روانی پایتخت. آنجا با چند شوک الکتریکی حالش را جا می آورند. دیگنا می خواست بپرسد، دکتر، آیا هیستری کاسه بشقاب های روی رف را هم به رقص در می آورد؟ سگ های محل را مثل ارواح سرگردان به زوزه کشیدن با می دارد. رگباری از سنگ های غیبی بر بام خانه نازل می کند. اسباب و اساسه خانه را به ورجه ورجه می اندازد. اما دکتر حوصله نداشت وارد اینجور معقولات شود. به همین اکتفا کرد که توصیه کند کاسه بشقاب ها را جای امنی بگذارند و حیوان ها را توی حیات ببندند. دوا و درمان دکتر را که شروع کردند، آنجلینا به چنان حال احتضاری افتاد که انگار میت لاشعور. خودشان را باید می کشتند تا چشمهایش را باز کند و یک قاشق غذا بخورد. یک قاشق غذا می گذاشتند لای دندانهایش و آب سرد به صورتش می پاشیدند تا وادارش کنند غذا را بجود و قورت بدهد. تا توی مسترا هم مجبور بودند همراهش بروند، مبادا خوابش ببرد و بیفتد توی چاه مبال. چسبیده بود به رخت خواب و کنده نمی شد. وقتی که پدر یا مادرش پاهایش را می گرفتند، این مست ها لگد می انداخت و خورناز کشان می افتاد کف اتاق. این حالت مدهوشی در نیمه های روز برای خلسه روزمرهش قطع می شد و این تنها دمی بود که نشانه ای از حیات از خودش بروز می داد. یک هفته نکشید که قرص‌های دکتر هم تأثیرش را از دست داد و رفته رفته آنجلینا چنان در خود فرو رفت که شب و روز ساکت و بی صدا یک گوشه می نشست و چشم به هم نمی گذاشت. اینجا بود که مادر سر خود برداشت و هرچه قرص مانده بود توی گودالی در باغچه چال کرد، طوری که دست هیچ بنی بشری به آنها نرسد. دیگنار انکیله او که دیگر کارد با استخوانش رسیده بود، این بار دست به دامن مامان انکارناسیون شد. مامان بعد از اینکه آب پاکی را روی دستش ریخت و قرص و محکم گفت که تخصصش در زاد و زایمان است و به قش و سر و اینجور چیزها کاری ندارد، قبول کرد که بیاید و دختر را معاینه کند. صبح روزی که آمد و سکرات خلسه دختر را به چشم خودش دید، معلومش شد که جست و خیز کردن کاسه بشقاب‌ها و رم کردن حیوان‌ها حرف مفت نبوده و هرچه هست حتما ندای الهی است. درآمد که این دختر مرد می‌خواد. این حرف خیلی به رنگلوها برخورد. باورشان نمی‌شد دختر نجیب و سر به راهی که مثل دختر خودشان بزرگش کرده بودند و بیشتر از بچه‌های خودشان به او رسیده بودند و نگذاشته بودند برادرانش حتی دست به او بزنند، مثل ماچه سگ فهلی فیلش یاد هندوستان کند. اما مامان سری به تأکید تکان داد و بیان که محلی به داد و قال آنها بگذارد، پای حرف خودش ایستاد. دست آخر توصیه کرد که آنقدر کار سر دختر بریزند که فرصت سرخاراندن پیدا نکند، چه رسد به این که فکرهای ناجور به سرش بزند. بیکاری و باکرگی عزیز من هر دختری رو به حال زار میندازه. خلاصه بگم، باید دختره رو شوهر بدید. این دختر تا دستش به یه مرد نرسه از این بلای آسمونی خلاصی نداره. مادر که آبرو و حیثیتش رفته بود گوش به نصیحت مامان نکرد، اما تا می توانست کار سر دختر ریخت، که البته شادابیش را برگرداند و بیخوابیش را از بین برد، اما از شدت حمله ها چیزی کم نکرد. خیلی زود همه در و همسایه ها از ماوقع با خبر شدند و بنا کردند دور و بر خانه سر و گوشاب دادند. ندید بدیدهای جسورتر کله سحر پیدایشان می شد. می آمدند تا از نزدیک معرکه را ببینند و اگر پاداد از این نمط کلاهی برای خودشان بدوزند. بعضی ها می گفتند آنجلینا به حال خلسه که می افتد با ارواح برزخی رابطه برقرار می کند و می تواند از آینده خبر بدهد یا باران را بند بیاورد. دیگنا خودش می دانست که اگر قضیه آفتابی شود و ملت بو ببرند، گله گله از فرسنگ ها دورتر سر می رسند و پاشنه در خانهش را از جا در می آورند. باغچه‌اش را زیر پا لگد مال می کنند. حیات خانهش را به گوه می کشند و دخترش را ملعبه دستشان می کنند. آن وقت بیا با یک شوهر پردل و جرأت برای بغلخوابی آنجلینا پیدا کن. از آنجا که از علم و دانش خیری ندیده بود، رفت و دست به دامن مراد انجیلی خود شد که در آلونکی نیلی رنگ زندگی می کرد و خانهش معبد مؤمنان راستین یهوه بود. خودش یکی از اعضای فعال آن انجمن کوچک پروتستان بود. این بود که پیر جماعت از جان و دل پذیرفتش. نشست و از زیر تا پیاز تمامی مصیبتی را که سر زار و زندگیش آمده بود شرح داد و ضمناً تأکید کرد که یک دم از دختر چشم بر نداشته و همیشه مراقب بوده است که دامنش به لکه معصیت آلوده نشود. تو بگو تا حد یک نگاه ناپاک از چشم برادرانش یا از چشم ناپدریش. عالی جناب با ششدنگ حواس به قصه او گوش داد. بعد دو زانو نشست و چند دقیقه‌ای به انتظار پرتو هدایتی از جانب پروردگار در اندیشه فرو رفت.
سپس انجیل را به استخاره باز کرد و اولین آیه ای را که به چشمش آمد خواند. هولوفرنس از آمیزش با آن زن حظ فراوان برد و بیش از آن باده پیمود که از بدایت عمر در وعده ای نوشیده بود. گل از گلش شکفت و شروع کرد به تفسیر پاسخ خداوند به مشکل بنده ضعیف درگاهش رنکیلئو. خواهر، شوهرت هنوز هم الکل را کنار نگذاشته؟ خودتون که میدونید از محالاته. چند سال نصیحتش کرده باشم خوبه. ولکن نیست. می توی خونشه. بگو بیاد کلیسای انجیلی ها. کمکش میکنیم. تا حالا بین ما میخاره دیدی؟ دینا دلایلی را که برای توجیه ضعف شوهرش بارها گفته بود از نو قطار کرد. مسئله برمیگشت به زایمان پسر سومش که مرده به دنیا آمده بود. هیپولیتو پولی در بساط نداشت که تابوتی برای نعش فرزندش تهیه کند. طفل معصوم را گذاشته بود توی یک قوطی کفش، زده بود زیر بغل و راه افتاده بود طرف قبرستان. سر راه میبیند احتیاج دارد غم و غصه‌اش را با چند قلب تسکین بدهد و حساب کار از دستش در می رود. به هوش که می آید می بیند دراز به دراز افتاده توی یک باتلاق. قوطی کفش غیبش زده بود و هرچه هم می گردد پیدایش نمی کند. اگه بدونید چه خوابای بدی می دید عالی جناب، طفلک هیپولیتوی من هنوز هم که هنوز خوابش رو می بینه. جیغ می کشه و از خواب می پره. نگو پسر کوچولوش از عالم برزخ صداش میکرده. هر وقت یاد پسرش میفته بی اختیار دستش میره طرف بطری. برای همینه که مست میکنه، نه از ضعف یا شرارت. آدم الکلی همیشه بهانه‌ای توی آستینش داره. آنجلینا خودش یه هشدار الهیه. پروردگار از راه ضعف و بیماری این دختر میخواد به شوهرت هشدار بده که تا دیر نشده به خودش بیاد. فرمایش شما صحیح عالی جناب، اما اگه کار دنیا دست من بود ترجیح میدادم هیپولیتو را مثل آقاها مست ببینم تا اینکه دخترم این سگها زوزه بکشه و این مردان نعره بزنه. خواهر، بر حذر باش از گناه کبر و غرور. تو کی هستی که برای یهوه تکلیف تعیین کنی که سرنوشت فزرتی ما رو چجوری رقم بزنه؟ از آن به بعد کشیش به سائقه تعصبی که نسبت به مریدانش داشت به اتفاق چند نفر از پارسایان انجمن مرتب به خانه رنکیلئو سر می‌زد تا با دعا خوانی و نماز دست جمعی به دختر جوان کمک کنند. اما هفته دیگری هم گذشت و هیچ نشانی از بهبودی در آنجلینا دیده نشد. دست بر قضا یکی از فضولباشی‌ها که هر روز سر ساعت حمله با حالی عصبی دوروبر خانه پرسه می‌زد، راهی پیدا کرد تا از این آب گلالود برای خودش ماهی بگیرد. آمد بنشیند روی صندلی، همینجور اتفاقی تعادلش را از دست داد و دستش خورد به رخت خوابی که دختر روی آن افتاده بود و به خودش پیچ و تاب می‌خورد. فردای آن روز دیدن زگیل‌های دستش ناپدید شده و از بین رفته. خبر این حادثه حیرت انگیز برق‌آسا دهن به دهن پیچید و سیل زائران را از هر طرف سرازیر کرد، به این امید که هر درد و مرضی داشته باشند در ساعت خلسه دختر درمان می شود. زیدی هم پیدا شد و قضیه عوض بدل شدن دو آنجلینا در بیمارستان را رو کرد. این هم به اهمیت معجزه دامن زد. کار به اینجا که رسید، عالی جناب دید مثل اینکه قضیه از حوزه علم و اطلاع او دیگر خارج شده است. پیشنهاد کرد دختر مریض را ببرند پیش یک کشیش کاتولیک.
چون هرچه باشد کلیسایش سن و سال بیشتری دارد و سابقهش در زمینه قدیسان و احوال و اعمال ایشان بیشتر از کلیسای اوست. در کلیسای محل، پدر چیریلو جریان ماوقع را مو به مو از زبان رنکیلوها شنید و یادش آمد که آنجلینا همان دختری است که مادرش جز به دار و دسته مرتد پروتستان هاست و به همین دلیل هم در مراسم عشای ربانی اول صبح مدرسه شرکت نمی کند. همان بره است که با قالتاق بازی و گندگوزی و چاخانبافی انجیلیان از رمه او رو بودند. با همه اینها از ارائه طریق دریغ نکرد. من برای این طفل دعا می کنم. رحمت خدا حد و حصر نداره. و با اینکه از کلیسای مقدس فرسنگ ها دور شدید، دست استغاثه ما رو کوتاه نمی کنه. دیگنا پرسید، ممنونم پدر، ولی غیر از دعا نمیشه اجنه رو هم از جونش بیرون بیارید؟ کشیش وحشت زده صلیبی به خود کشید. این حرفها حتما از دهن حریف پروتستانش مایه میگرفت. وگرنه این غلطها به این زن بدبخت دهاتی نیامده بود. تازگی ها واتیکان نسبت به اینجور کارها روی خوش نشان نمی داد. اسم شیطان را هم حتی نمی برد. انگار نه انگار همچون چیزی هم هست. شخص خودش برای اثبات وجود ابلیس، این تباه کننده ارواح، دلایل انکارناپذیری داشت و به همین دلیل خوش نداشت دست به کاری بزند که آخر و عاقبتش معلوم نیست. وانگهی، اگر خبرش به گوش مقامات بالا می رسید، حیثیت چندین و چند سالش قطعاً به لکه ننگ و رسوایی آلوده می شد. با این همه، عقل سلیم به او می گفت که در تلقین نیرویست که توضیح پذیر نیست و بعید نیست با چند تا ای پدر ما و پاشیدن یکی دو قطره آب متبرک بیماری دختر فروکش کند. ضمن اینکه جن زدگی دختر را خیلی جدی نمی گرفت. به مادرش گفت همینها کافی است. جنگیری در مورد او قابل اجرا نیست. خود جنگیری یک معنایش غلبه بر قدرت شیطان بود، و از یک کشیش محلی بی کس و بی پناه که گوشه ده کوره پرت افتاده نباید انتظار داشت از پس قدرت ابلیس بر بیاید، حتی اگر پای بیماری آنجلینا در میان باشد. بعد برنکلوها توصیه کرد که با کلیسای مقدس کاتولیک از در آشتی درآیند. این جور مصیبت ها معمولاً سر آنهایی می آید که سر از فرقه های زاله در می آورند و با خداوند ما دشمنی می ورزند. اما دیگنا دست کشیش را خوانده بود. از ساخت و پاختش با قدیسان در محراب، از تمام آن اعترافات و اقرارهای درگوشی، از همه آن تجسس‌ها و جاسوسی‌ها در زندگی خصوصی مردم و رو کردن در دزدی‌های حقیر آنها خبر داشت و به همین دلیل بود که به مذهب کاتولیک عقیده نداشت. از آن روز به بعد پدر چیریلو هم هر وقت که از گرفتاری‌هایش فراغتی می‌یافت و پاهای علیلش اجازه می‌داد به خانه رنکیلو می‌آمد. بار اولی که آن دختره که به تیر قید گرفتار شده را به چشم خود دید، بهتش زد و لرده بر چهار ستون اعتقاد محکمش افتاد. از آب متبرک و دعا خواندن و اینجور چیزها کاری بر نمی آمد. اما چون کار را از آنچه بود بدتر نمی کرد، طبیعتاً به این نتیجه رسید که زیر کاسه حتماً نیم کاسه شیطانی است. دست به دست عالی جناب پروتستان داد و به اتفاق معالجه روحی دخترک را بر عهده گرفتند. هر دو بر این عقیده بودند که بیماری دختر نه جلوه‌ای از ذات کبریایی که یک بیماری روحی است،
چون معجزات شاخداری که به او نسبت می‌دادند چندان تعریفی هم نداشت. این بود که هر دو بر ضد خرافه پرستی کمر همت بستند و پس از بررسی اوضاع به این نتیجه رسیدند که ناپدید شدن چند زگیل که معمولاً خود به خود هم خوب می شوند یا خوب شدن هوا که در این موقع سال طبیعی است یا چیزهای تصادفی دیگری از این قبیل برای توجیه حاله تقدس کافی نیست. اما استدلال‌های روشن و قاطع جناب کشیش و حضرت مرشد نمی توانست سیل دائرانی را که از هر سو سرازیر بودند سد کند. این دائران دو دسته بودند. یک دسته آنهایی که به منشأ غیبی بیماری عقیده داشتند. یک دسته کسانی که بیماری را نوعی آفت شیطانی می دانستند. مرشد پروتستان، کشیش، مامای قابله، دکتر بیمارستان لستریکوس، همه دم گرفته بودند، هیستری، اما کو گوش شنوا؟ عجایب خرد و ریز چنان ملت را محو خود کرده بود که هیچ کس زیر بار این حرف نمی رفت. ایرنه دست در کمر فرانسیسکو حلقه کرده، رخساره بر بافت زبر ژاکت او فشرده، گیسو به دست باد سپرده، میپنداشت که بر گرده اژدهایی بالدار در آسمان سیر میکند. آخرین خانه های شهر را پشت سر گذاشته بودند. بزرگ راه از میان کشتزارهایی میگذشت که سپیدارهای روشن از دو سویش صف کشیده بودند و در کرانه افق می توانست چشم به تپه‌سارانی بیفکند که در حاله ای از مه نیلگون گم بودند. بر پشت توسن رهوارشان غرق خیالاتی بود که به دوران کودکیش باز می گشت. آنگاه که در دل شنزاران قصه عربی چهار نعل پیش می تاخت. سرعت و شتاب را، لرزه زلزلسان میان پاها را، قرش سهمگینی را که تا مغز و استخوانش نفوذ می کرد دوست می داشت. در اندیشه قدیسه‌ای بود که به دیدارش می رفت. به عنوان مقالهش فکر می کرد و با آن چهار صفحه مطلب با عکس‌های رنگی. از ظهور ال ایلومینادو به این سو، در چند سال پیش که شمال تا جنوب را از پاشنه در کرده و زخم‌ها التیام بخشیده و مرده‌ها زنده کرده بود، دیگر خبری از صاحبان کرامت نشده بود. جم زده و تلسم شده و نفرین شده و عقل باخته، چرا فراوان پیدا شده بود؟ دختری پیدا شده بود که بچه قورباغه‌ها را به سیخ می‌کشید. غیب گویی آمده بود که از زلزله‌های نهفته و از کار افتاده خبر می‌داد. کرولالی دیده بود که با نگاهش هر جور ماشینی را از کار می‌انداخت، که وقتی به زبان ایما و اشاره با او صحبت کرده بود از کار افتادن ساعتش را به چشم خود دیده بود و دیگر هرگز نتوانسته بود ساعتش را درست کند و به کار بیندازد. اما از شخصیت نورانیشان گذشته هیچ کدام کرامتی از خود نشان نداده بودند که به درد آدمی زاد بخورد. پیدا کردن مضمون‌های چشمگیر و جذاب برای مجله هم روز به روز مشکل‌تر می‌شد. مثل این بود که در سراسر کشور هیچ اتفاق جالبی نمی‌افتاد و تازه وقتی هم که می‌افتاد به تیغ سانسور گرفتار می‌شد. دستهایش را کرد زیر ژاکت فرانسیسکو تا انگشتان کرخت شدهش را گرم کند. سینه لاغر و استخوانیش را لمس کرد. مشتی پوست بود و استخوان. راستی که چقدر با گوستاوا فرق داشت. گوستاوایی که یال و کوپالش از شد.